محبت و مهربانی و سرشار از خیر و برکت و نیکی قرار بده و توفیق عبادت و بندگی رو نصیب تک تک ما بفرما انشاءالله. و اما همچنان همراه هستید با شبکه خودتون رادیو گفتگو زمین 360 درجه، برنامه‌ای است که آماده پخش شده، بشنوید.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، برنامه زمین 360 درجه. امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید و ازتون دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید با این موضوع، راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی. اما در خصوص موضوع کم آبی و خشکسالی میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره پیامک 301035 در اختیار شما هست و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو برای ما بفرستید.
همزمان با برپایی کنفرانس سازمان ملل متحد با موضوع انسان و محیط زیست در 5 ژوئن سال 1972، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که منجر به تشکیل برنامه محیط زیست سازمان ملل شد. به همین مناسبت این روز به نام روز جهانی محیط زیست نامگذاری شد. هر سال روز جهانی محیط زیست با اعلام شعار سالانه از سوی کشورهای عضو سازمان ملل متحد گرامی داشته می شود. امسال نیز شعار روز جهانی محیط زیست، تنوع زیستی، فراخوان اقدام به مقابله با انقراض فزاینده گونه‌ها و تخریب طبیعت اعلام شده است و دستورالعملی برای این روز از سوی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد منتشر شده. این راهنما با عنوان زمانی برای طبیعت شامل راهنمای عملی برای افراد، گروه‌ها، مشاغل، شهرها، دولت‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، جوانان و نوجوانان و جامعه مدنی برای حفظ تنوع زیستی است. واکنش دنیا به همه‌گیری کووید 19 نشان دهنده اقدام زودهنگام و همبستگی در مهار منابع آسیب‌رسانی بود که جوامع بشری را تهدید می‌کرد. در این بیانیه نوشته شده همچنان که کشورها ترسیم راه‌هایی را برای بازسازی بهتر آغاز می‌کنند، بایستی در مرکز تمام تصمیم‌هایی که برای انسان و کره زمین گرفته می‌شود، طبیعت به عنوان اولویت درجه یک مد نظر باشد. از آنجا که بسیاری از افراد در خانه حبس شده‌اند، روز جهانی محیط زیست امسال به ما اجازه می‌دهد تا در خصوص آنچه که ما را به اینجا رسانده است بیندیشیم. دانشمندان پیش بینی می کنند اگر ما رفتارمان را نسبت به زیست بوم های وحشی تغییر ندهیم، در معرض خطر شیوع ویروس های بیشتری خواهیم بود. بنابراین باید با تهدیدهای متعدد زیست بوم ها و حیات وحش همچون نابودی و تجزیه زیستگاه ها، کسب و کار غیر قانونی، آلودگی گونه های مهاجم و تغییرات فزاینده اقلیم مقابله کنیم. هدف روز جهانی محیط زیست الهام بخشیدن به همه برای به گوش رساندن صدای خود است. شهروندان باید دولت ها را به عمل به تعهدات خود در محافظت از طبیعت و پایان دادن به آلودگی هوا وادار نموده و از ضمانت اجرایی قوانین زیست محیطی اطمینان یابند. شرکت ها به توسعه زنجیره های پایدار تدارکات مانند اقدامات کشاورزی و صنعتی غیر آسیب رسان به محیط زیست نیازمندند. شهروندان و گروه‌های جامعه مدنی باید به چگونگی حفظ و احیای زیست بوم‌های تخریب شده توجه کنند و مصرف کنندگان باید درباره آنچه می‌خرند بازاندیشی کنند. امسال روز جهانی محیط زیست زمانی است برای طبیعت، زمان لحاظ کردن طبیعت در مرکز تمام تصمیم‌گیری‌های بشر.
همونطور که مستحضر هستید، امروزه کشور ما با کم آبی و خشکسالی روبرو هست و راهکارهای بایستی ارائه بشه از سوی سازمانها، سازمانهای زیربط و کارشناسان در خصوص این بحران که سالهای آتی قطعا گریبانگیر ما خواهد شد، کما اینکه اکنون هم با این مشکل داریم دست و پنجه نرم میکنیم. موضوعات بسیار مهمی هست که تا پایان برنامه بهشون خواهیم پرداخت در حد و وسع برنامه و بضاعتی که داریم. اما میهمان عزیز و ارجمندی همینک در استودیو حضور دارن، جناب آقای دکتر امین فضل کاظمی، رئیس اداره پایش مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور. آقای دکتر سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تهیه کنندگان محترم برنامه. شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
خیلی ممنون و متشکریم که دعوت ما رو قبول کردید و در این برنامه حضور دارید. خب آقای دکتر، راهکارهای متعددی ارائه شده از سوی سازمانهای جهانی، کارشناسان محترم در خصوص مقابله با کم آبی و خشکسالی. بخوام اشاره بکنیم به چند مورد. اینه که آموزش و تغییر الگوی مصرف و روش زندگی یکیشون هستش، اختراع تکنولوژی جدید در ذخیره سازی آب هست، افزایش سیستم‌های نوین آبیاری و امثال هم که حالا بسیار هستند و قطعاً به برخیشون اشاره خواهیم کرد. اما موضوعی که داریم موضوع کم آبی خشکسالی هستش. چند سالی هست که با کم آبی مواجه است کشور ما و نمود خودش رو داریم میبینیم در مصرف آب شهری، در افت فشار آب شهری، در برخی از کلان شهرها و خشکسالی که هست در خصوص زمینهای کشاورزی، چشمه‌هایی که ما داریم، چاهایی که داریم که دیگه آب اون قدیم رو ندارن و کفاف زمینهای کشاورزی و برداشت محصول از این دست مسائل رو نمیدن. دلیلش چیه؟ آیا کم بوده بارش‌ها فقط موجب شده که ما به کم آبی برسیم یا نه دلایل دیگری رو هم داره؟
عرض خدمتتون که من قبل از اینکه بخوام وارد جواب سوال شما بشیم، میخوام یک تفکیکی قائل بشم. ببینید، موضوع رو ما گذاشتیم مقابله با خشکسالی و کم آبی. شاید اولا بهتر باشه به جای مقابله بگیم کاهش اثرات خارجی، یا میتیگیشن، و یه جور وضعیت به وجود اومده و ما بتونیم با کمترین هزینه اون رو مدیریت کنیم. نکته دیگه این که کم آبی و خشکسالی رو ما باید تمیز قائل بشیم. ببینید، ما بحث کم آبی به یه بحثی هستش که به مباحث اقتصادی اجتماعی مربوط میشه، یعنی فقط به کم بوده بارش نیست، نسبت با عرضه و تقاضا میتونه ما رو در مقاطعی کم آب بکنه. یک بحث دیگه خشکی هست که آقا این منطقه کم آبه، این منطقه خشک و کم آبه. به چه معنی؟ این که منابع آب کمی در دست هست در اونجا. مثلا تو این شاخص ها به صورت کلی، مثلا اگر سرانه 1700 متر مکعب در سال در دسترس باشه، یک سنجه از کمبود آب و کمتر از اون رو به عنوان استرس آبی در نظر میگیرن. مناطقی که مثلا بارندگی به ازای سرانه جمعیتشون بیشتر از این مقدار باشه، اینها کم آب نیستن، زیر 1000 استرس داره و زیر 500 استرس آبی کامل دارن. خب این تعریف ها مثلا چرخه سالانه رو توش نداره و مشابه این تعریف ها متفاوت است. اما این که شما فرمودید بحث چند سال اخیر و مشکلاتی که ما باش مواجه شدیم، بحث کمبود بارش در تجمیع شده چندین درصد کمبود بارش نسبت به میانگین در سالهای متوالی هست. افزایش مصرف، منظور توسعه کشاورزی و جمعیتی و صنعتی در حوزه های آبی،
مصارف شرکتی و کارخانه ها،
اینها این رو تشدید میکنه و عیان‌تر میکنه. یعنی ما ممکنه همون بارشی رو دریافت کردیم که 20 سال قبل دریافت کردیم،
اما چون جمعیت و تقاضا بیشتر شده،
اصلا مشکل اصلی که ما داریم
اجازه نمیده ذخیره‌سازی بکنیم.
حالا
آقای دکتر، مدیریت مصرف بهینه آب هم خیلی مهم هستش و مدیریت ذخیره‌سازی آب ما. ببینید، ما مثلا همین چند روز اخیر خب سیل وحشتناکی رو داشتیم در سیستان و بلوچستان. این حجم از آب، من یک مصاحبه‌ای رو می‌خوندم از مسئولین استان سیستان و بلوچستان در حوزه آب، میگفتن تمامی سدهای ما پر شده و تا 3 سال ما ذخایر آبی داریم.
البته جنوب استان، شمال استان، بله. که نیومده
همون جایی که سیل آمده بود در واقع در سیستان و بلوچستان. ولی خب میخواستم ازتون این رو بپرسم، آیا پر شدن سدهای ما دلیل کافی هست که ما سال پر آبی رو داریم و مشکلی با کمبود آب نداریم یا نه؟ حتی با وجود لبریز بودن سدهای کشور هم ممکنه که ما کم آبی داشته باشیم.
ببینید، ما یه ذره ایدئالی صحبت بکنم بعدش به جواب سوال شما برمیگردم. الان یه مطلبی هم خوندم، گفت اروپا داره سداشو تخریب میکنه. خب ببین، الان ما سوال رو با اینجوری مطرح کردیم، ما وقتی که ما سدهامون پر آب باشه یعنی وضعمون خوبه،
کم آبی نداریم.
خب این کم آبی رو چطور بوده زمان ده ها سال پیش که این سدها نبودن، داشتن با اون وضعیت و اون توان اقلیمی خودشون رو سازگار کرده بودن. درسته این گرمایش هست و ما گرمایش جهانی هست، نیاز آبی بیشتر شده، اما این وضعیتی که ما الان با چالش مواجه شدیم چندین تا ریشه جدا از این داره. یعنی اون که سدهای ما هم اگر پر باشن،
بله.
ببینید، ما دو سال پیاپی بسیار پربارش داشتیم. توی اون دو سال چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بود که ما رفتیم توی مثلا خوزستان برنج کاشتیم. خب آیا وقتی که ما این کاری که لحاظ اقتصادی به صرفه نیست رو انجام میدیم، آیا این دوچار کم آبی هست اونجا یا نیست؟ سال بعدش به وضعیتی برمیخوریم که اون گاومیش های رودخانه کرخه داشتن نزدیک بود تلف بشن. خب
بله،
پس این وضعیتی که امسال هست، ما یک متنی رو حالا من اینجا آماده کرده بودم خلاصش رو عرض میکنم. مثلا گفت که تو تگزاس آمریکا بود، جنوب آمریکا هم گاوداری دارن هم کاشت علوفه دارن. میگفت وقتی که سال پربارش میشه، افراد میرن زمین های بیشتری رو اجاره میکنن، مکانیزم عرضه و تقاضای اقتصاد هست. چه اتفاقی میفته؟ اجاره زمین گرونتر میشه. سالی که کم بارشه متقاضی کمتره و اجاره زمین کمتر میشه. خب در هر دو صورت اینها در حالت نیمه بهینه دارن کار میکنن. یعنی اون موقعی که شما بسیار زیاد تولید میکنید چه اتفاقی میفته؟ عرضه در بازار زیاد میشه، شما درآمد کمتری خواهید داشت. حالا ریالیشو حساب بکنیم، در مقابل سالی که کم آب قیمت میره بالا. اونی که مهمه، بله. یک حالت توسعه پایداری است که عددی معادل 70 تا 75 درصد پیشنهاد شده بود، که از 75 درصد حد اکثر توان کاشتی که ما اونجا زمین ها رو داریم بیشتر نکاریم. خب
دیگه، یعنی شرایط اکولوژیک رو در نظر بگیریم، در
شرایطی که خشکسالی احتمالی سال آینده رو در نظر بگیریم.
صرف این نباشه که امسال اگه پر آب بوده بکاریم محصولاتون، اینها فکر سال بعد هم بکنیم.
فکر سال بعد بکنیم، این لحاظ اقتصادیش دارم عرض میکنم.
توان زمین، یعنی رو بسنجیم.
هم توان زمین، نه مکانیزم اقتصادی. یعنی اگر شما این کار رو نکنید، توی اقتصاد ریال کمتری گیرت میاد. یعنی این واقعیتی که شاید در ظاهر به نظر نیاد. یعنی شما میگی من اون درآمدی رو، یه نکته دیگه که هست، شما باید مکانیزم ناقصی که ما تو کشورمون داریم، مکانیزم صندوقای بیمه اون هست. اون وقتی که شما زیاد کاشتی، باید این صندوق در سالهایی که پر آبه درآمدی داشته باشه که تو سالهایی که کم آبه جبران کنه. ولی در حال حاضر فردی رفته در منطقه‌ای که کم آب هست یک محصول آببر رو کاشته، ضرر کرده و ضررش رو از دولت به صورت سوبسید یا اصلا یارانه دریافت میکنه و این کلا مسئله رو ما داریم پاک میکنیم.
مثلا موضوعات جوانبش رو هم بایستی در نظر بگیریم که این کم آبی و اینها چه مضراتی برای اقتصاد کشور داره. آقای دکتر ممنونم ازتون. تا به اینجا بحث رو داشته باشیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی. 301035 هم شماره پیامک ماست، میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. اما در این لحظه میهمان عزیز و ارجمندی به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدند. جناب آقای دکتر محمود حافظیه، معاون پژوهش و فناوری مؤسسه تحقیقاتی و علوم شیلات ایران. آقای دکتر سلام به شما، وقتتون بخیر، تئاتر قبول.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت شما هستم.
درود به شما، خیلی ممنون و متشکرم. خب در خصوص راهکارهای مقابله با کم آبی داریم صحبت میکنیم و البته خشکسالی. آقای دکتر، یک موضوعی که امروزه دارن با کم آبی رو پوشش میدن و خشکسالی، بحث عرضم به حضور شما شیرین کردن آب دریا هست، کاری که تکنولوژی که کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن به خوبی انجامش میدن، هرچند که هزینه های بسیار زیادی رو هم داره. در این خصوص توضیحاتتون رو میفرمایید، آیا برای کشور ما هم با توجه به اینکه از نعمت دریا یا برخوردار هست، این صنعت و استفاده از این تکنولوژی امکان پذیر هست، به صرفه هست در واقع؟
بله، خیلی ممنون هستم. نکته مهمی است. در حال آب حیات است و حفظ نگهداری آب از شاید اهم واجبات، به خصوص برای کشور ما که شرایط اقلیمی رفته به سمت خشکسالی‌ها و به هر حال بحث توسعه دریا محور هم سیاستی است که ابلاغ شده به کل کشور. من اول یه اشاره کنم که خب ما در حوزه آبهای باز متاسفانه با مشکل بزرگ آلودگی ها، حالا از آلودگی های نفتی، فاضلاب های شهری روستایی، آلودگی های شیمیایی، بحث سموم و دفع آفات و در دهه گذشته متاسفانه آلودگی جدید به نام آلودگی پلاستیک در قالب میکرو و نانو پلاستیک هم به آلودگی آبهای ما اضافه شده. حالا این روند آلودگی هم هر چقدر مثلا در جنوب کشور از استان خوزستان به سمت سیستان بلوچستان بیش میریم، خب الحمدلله آلودگی کم میشه، یا به عبارتی بگم متاسفانه هرچه از آبهای دریای عمان به سمت انتهای خلیج فارس میریم، شدت آلودگی ها بیشتر و بیشتر میشه، که خب واقعا جای نگرانی است. نکته درستی که از اتالی فرمودید، بحث استفاده از آب شیرین کن هاست. به هر حال ما در جنوب کشور، در مناطق مرکزی کشور به شدت با منابع کاهش منابع آبهای شیرین مواجه هستیم و به هر حال در دنیا روند آب شیرین کنها کاملا جا افتاده، تثبیت شده و ما هم باید از این سند استفاده کنیم. چند تا نکته اساسی وجود داره که خب به هر حال به ازای هر لیت آب شیرین دو برابر اون آب دریا با دو برابر شوری، امیدوارم تونسته باشم درست منتقل کرده باشم، یعنی اگر آب شوری منطقه سیستان بلوچستان 20 گرم در لیتر هست، به ازای هر یه لیتری که آب شیرین میشه که زیر 3 گرم در لیتر به ما شیرینی آب رو میده، دو برابر به شوری پساب اضافه میشه که در حقیقت 2:1، یعنی 2 لیتر آب 40 پی پی تی یا 40 گرم در لیتر تحویل اکوسیستم داده میشه به ازای یه لیتر آبی که اصطلاحاً آب شیرین هست.
اینجا موضوع بازچرخانی پساب ها میاد وسط در واقع،
این پسابی که نگرانیای ما درم است این هست که باعث آب شیرین کن ها بر اساس خب یک استانداردهایی برای پسابشون، کنترل پسابشون بله. حتما سازمان معظم محیط زیست پیش بینی کرده به هر حال ورود آب به دریا ممکنه امروز به عنوان قطره ای حساب بشه، ولی قطعا در آینده این آلودگی شوری آب به عنوان یکی از آلودگی‌هایی که میتونه روی ذخایر ژنتیکی آبزیان ما تاثیر مستقیمی بذاره
و غیر مستقیم روی انسان ها داره.
بله، همیشه این داستان مستقیم بعدش میشه غیر مستقیم روی انسانی. نکته دوم اینه که خب ما در فرایند آب شیرین کن از یه سری ترکیبات شیمیایی استفاده میکنیم، خواه ناخواه شستشوی این آب شیرین کن ها و بحث های رسوب زدایی از قسمت های مختلف صنعت رو برده به سمت اینه که از مواد شیمیایی برای تحت عنوان شستشو استفاده کنن یا رسوبگیر استفاده کنن. من در جایگاهی نیستم که بتونم وارد این حوزه صنعت بشم، بتونم با دیتیل، ولی این احساس نگرانی به عنوان یک کسی که علاقمند به اکوسیستم ها، علاقمند به ذخایر ژنتیکی و آبزیان حوزه جنوبی کشور و همینطور شمالی کشور، دریای خزر، امیدوار هستیم که این رعایت مبانی صورت بگیره تا انشالله به صرف آب شیرین باعث اتفاقات بعدی نشید.
آقای دکتر از وضعیت دریاها بفرمایید، دریاهای کشور ما چگونه هست؟ ذخایر ما رو به در واقع سعودی هست وضعیتشون یا نزولی هست؟
اطلاعات 30 ساله ما توی حوزه ارزیابی ذخایر از اکوسیستم های آبیمون در دریای خزر و در خلیج فارس و دریای عمان به تفکیک هر سال داره توسط مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به سازمان اجرایی یعنی سازمان شیلات ایران ارجاع میشه. متاسفانه ما داده های ما نشون میده که ما به شدت ذخایر ژنتیکیمون تحت فشار هستن و این فشار بودن به دو دلیل عمده است، یکی برداشت بیروی از ذخایر بوده صید و صیادی و نکته دوم بحث آلودگی های شدیدی است که خودش باعث هم تلفات میشه و هم مهاجرت میشه. ما در دریای خزر متاسفانه شاید بعد آلودگی های فاضلاب شهری روستایی به شدت بالاست بر اساس داده های ما و این باعث میشه که شما ببینید که نوسانات شدیدی داریم ما در میزان سیل در سنوات مختلف با تاکید بر ماهی سفید که خب نگین دریای خزر هست و متاسفانه ما دیگه تکثیر طبیعی ماهی سفید رو کمتر شاهدش هستیم.
پس این نهادهای نظارتی چه میکنن؟
یعنی اگر نباشد روند بازسازی ذخایر سازمان شیلات شاید در آینده دیگه صید ماهی سفید به این شکل امروز که حالا 6000 تن 7000 تن 10000 تن در سال نوسانات داره بسته به شرایط اقلیمی دچار اشکال میشه.
آقای دکتر نهادهای نظارتی رو عرض میکنم.
آره
چه میکنن؟
این سوال ما هم هست، یعنی به هر حال دستگاه نظارتی شاید در رأسش سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان سازمانی است که هم بایستی سه حوزه خاک، هوا و آب رو در حقیقت پایش کنه، مدیریت کنه، کنترل کنه. حتما دوستان هم به هر حال زحمت زیادی میکشن و حتما محدودیت‌های شدید چه به جهت منابع مالی، چه به جهت نیروی انسانی، چه به جهت تجهیزاتی وجود دارد که نمیتونن یک قدرت کنترل و مدیریت واقعه رو برای مجموعه اکوسیستم های آبی ما اعمال کنن. البته این به مفهوم ضعف مدیریت نیست، طبیعتا یه جایی هم با ضعف مدیریت پوشش پیدا کرده و تشدید شده و شاهد اتفاقات امروز هستیم.
بسیار همالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمود حافظیه، معاون محترم پژوهش و فناوری مؤسسه تحقیقاتی و علوم شیلات ایران. از نظرهای شما بهره مند شدیم قربان. ممنون و متشکرم ازتون و خداحافظتون باشه.
تمدن قدم به قدم زندگی ما انسانها را شکل داده است. تکنولوژی ابزار دست ما شد و علم دریچه های وسیع و متنوعی به روی ما گشود، اما میلیون ها سال تکامل تمدن و فرهنگ نتوانست وجه تخریبگر و نابود کننده روان ما را به تمامی مهار کند. امروز اگر چشمانمان را ببندیم تا نبینیم چه بر سر زیستگاه خود آورده ایم، اگر با بیخیالی صدای فریاد طبیعت را نشنویم که هر لحظه زنگ خطر برای زندگی بر روی زمین را فریاد می زند، اما بوی بد زباله های ما همه جا پخش می شود. نمی توانیم نفس نکشیم، نمی توانیم بوی بد زباله های خود را نفس نکشیم. زیبایی های زندگی بر روی زمین به کناری می رود. نمی توانیم از زباله های زندگی خود فرار کنیم. همچنان آلایندگی و آلودگی بزرگترین دستاورد ما انسان ها بر روی زمین است. بخشی از خاطرات خوش ما مردم ایران سفرهایی است به جنگل‌های سرسبز شمال، آرامش حضور در میان انبوه درختان، تنفس عمیق، چشمان بسته، تنفس عمیق. بویی به مشام میرسد. قده سرطانی هر روز بزرگ و بزرگتر میشود. این قده از زندگی‌های ما، از لذت‌های ما تغذیه می‌کند. این قده رشد می‌کند، ما را خفه می‌کند. تنفس در کنار این قده نشدنی است، کشنده است. به دور می‌ریزیم، فرار می‌کنیم و این قده هر روز بزرگتر می‌شود. این قده تهمانده خوشی‌های ماست که جنگل‌های ما، ریه‌های ما را می‌خورد، می‌پوساند. این قده به کناری نمی رود، پس نمی نشیند، بخار نمی شود، گاز می شود، آب نمی شود، شیرابه می شود، زهر می شود و به سوی ما پیش می آید، هر روز پیش رونده.
کشور ما قانونمنده و قوانینی هست، حتی در قانون اساسی هم پیشبینی شده، اما در فرهنگ عمومی جامعه این به صورت یک حق هنوز تعریف نشده. به خاطر همین بدنه جامعه اونطور که باید و شاید مطالبه نمی کنه حفاظت از محیط زندگی خودش رو از دستندرکاران و از مسئولین.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید از رادیو گفتگو با موضوع راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی. اما در خدمت میهمان عزیز و ارجمندی هستیم همچنان که در استودیو حضور دارن، جناب آقای دکتر امین فضل کاظمی، رئیس اداره پایش مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور. آقای دکتر، راهکارهای متعددی وجود داره و به هر حال شما در بخش اول صحبتاتون بهشون اشاره فرمودید و بایستی دقت بیشتری بشه و یک سیاست کلی اعمال بشه در حوزه آب کشور تا این چنین به مشکل بر نخوریم، با کم آبی بر نخوریم. الان همین الان در شهر تهران در ساختمان‌های چند طبقه در طبقات بالا با مشکل افت فشار آب ما مواجه هستیم و وقتی که صحبت می‌کنیم با اداره آب و فاضلاب و اینها میگن ما وضعیت بدتر هم خواهد شد. یعنی اینطور الان تازه زمستونه که اینطوره، برسیم به تابستون و بی آبی و گرمای هوا و اینها بدتر هم خواهد شد و طبقات بالایی عملاً در طول شبانه روز شاید ساعتها با بی آبی مواجه هستند و این زنگ خطری که سالها پیش به صدا در اومده و حالا یا مقابله نشده یا توانش رو نداشتیم، نمیدونم دلیلش چه بوده، این رو بایستی کارشناسان و مسئولان پاسخگو باشن و از دلایلش بگن. یه موضوع دیگه‌ای هست که ما بایستی در واقع اصلاح بکنیم تأسیسات آبرسانی کشور رو و از این فرسودگی ها جلوگیری بکنیم که موجب هدر رفت آب میشه. در این خصوص هم اگر که توضیحی دارید بفرمایید، این سیستم های به روز رسانی ما، این سیستم های تأسیساتی ما به روز رسانی میشن اصلا یا نه طبق چندین سال گذشته دارن کار میشه؟
عرضم خدمتتون، به هر حال الان جالب بدونید، حتما احتمال قوی میدونید، مثلا عنوان شد که یکی دو سال پیش کشور سوئیس،
بله،
عنوان کرد که من میخوام برای تعمیر نگه داشته این ارزم خدمتتون که تأسیسات آبی شهری یه هزینه بیشتری از شما بگیرم و ولی این رو به رأی گیری مردم گذاشت که مثلا من این کار رو بکنم، با اینکه مثلا یا اینکه نه ما مهم نیست، نشتی هم اگر داشته باشه و ما کشور پر آبی هستیم و مردم خیلی استقبال کردن که نه شما هزینه بیشتری بگیرید. و ببینید، ما میخوام یه منظر به قضیه به جواب سوالتون نگاه کنم، به این که ما کشورها رو یا حالا بهتر بگین در حوزه های آبریز در است، اونجا ما همه در بالا دست و پایین دست که سر یه سفره هستیم، یعنی آبی که در یک حوزه جمع میشه چه زیر زمینی چه رو زمینی در نهایت همون هست که قابل استفاده است. بعضی موقع میشه یک منطقه‌ای با کمبود آب مواجه هستش ولی با ارتقاء زیرساختاش میتونه این رو
جبران،
رسیدن به نقطه بحرانی رو به تعویق بندازه. یه موقع نه، یه کشوری اگر این کارم بکنه نمیتونه. من خودم اعتقاد ندارم که ما با کمبود آب فیزیکی در مناطق شما به قولی داخل، یعنی ما در غیر از اون کویر مرکزی و مثلا مناطق جنوب شرق اونجا ما با چنین وضعیتی مواجه نیستیم. یعنی ما بارشی که داریم کفاف یک زندگی رو میده اگر خوب مصرف بکنیم.
این سفره‌های زیرزمینی ما در اون مناطق
اونجایی که تمرکز جمعیتی ما در مناطقی
شمالی
هست،
شمالی هست،
بله، در شمال و غرب زاگرس و شمال که ما میتونیم با یک اصلاح رویه به یک توسعه پایداری برسیم. اونی که ما با کشور وسیع هستیم، یه بحث هستش که ما توی مناطق کم آب کویر مرکزی رفتیم صنایع آببر رو بردیم، الان مثلا اون که میگه مثلا آبی که هر یک متر مکعب آبی که در کویر مرکزی از این عرضم خدمتون شیرین سازها تحویل داده بشه،
دو لیتر در واقع گفتم پساب میده،
اون غیر از اون دو لیتر پسابی که میده یک سوم هزینه تولیدش هزینه تصفیهشه و دو سوم هزینه انتقال هست.
یعنی به صرفه نیست در حال حاضر آب شیرین
کن‌ها. آب شیرین کنی که بیاری و برای الان میگم مثلا میگه برای خراسان میگه برای مشهد هم از خلیج فارس بکشی.
این روند و انتقالش
به بس الان سر اینه نیست. این توی مشکل ما نیست فقط که مشکل جهانی هستی، مشکل کمابی. مسائلی مطرح شده الان به عنوان راه حل‌های تمرکز زدایی شده یا دیسنترالایزد که تصفیه آب در محل مطرح هست.
خب الان برای خراسان از دریای خزر نمیشه چون این استفاده
ببینید اون هم بحث این هستش که باید از اون ارتفاع بالا